بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای فهم گوشه‌ای از شخصیت الهی قمر بنی هاشم علیه السلام، روایتی رو از کتاب شریف اصول کافی براتون میخونم. و در پایان روایت پیوند وجود مبارک او رو با روایت عرض میکنم و عظمت او رو با این روایت تطبیق میکنم. این رو عرض کردم که بدون این مقدمه اگر روایت رو میخواندم به نظرتون میرسید که روز نهم محرم چه ارتباطی با این روایت داره. ولی از اونجایی که قمر بنی هاشم مصداق اتم این روایت، از مصادیق اکمل این روایت، ارتباط داره با این روایت شخصیتش، وجودش. چون بخشی از آیات قرآن و روایات تطبیق کامل با افراد داره و افرادی مطابقت اتم و اکمل با آیه یا روایت دارن. برای نمونه ی آیه از قرآن از سوره مبارکه بقره براتون قرائت میکنم و بعد جهت تطبیقیشو براتون عرض میکنم. اون رو لطف کنید. آیه در سوره مبارکه بقره است و سه بخش داره. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. خب این آیه در زمان پیغمبر نازل شد. ما ببینیم مسئله ایمان و هجرت و جهادی که در آیه مطرحه در اون روزگار به طور کامل و جامع به کی تطبیق داد؟ یعنی مصداق آیه به صورت جامع و کامل در زمان نزول آیه کی بوده؟ اگر در این زمینه روایات اهل سنت نبود که همین آیه رو مورد بحث قرار دادن که به کی تطبیق میکنه، اونا هم نوشتن، و روایات شیعه هم نبود، ما میتونستیم به دست بیاریم که آیه شریفه در صدر اول اسلام به کی تطبیق میکرد. بله میتونیم به دست بیاریم. الذین آمنو، آمنو فعل ماضیه، یعنی دلالت بر زمان گذشته داره. آمنو ایمان اوورد، ایمان اووردن. اگه مفرد معنی کنیم یعنی ایمان اوورد، جمع معنی کنیم یعنی ایمان اووردن. و با اینکه زم افعال آیه جمع، آمنو هاجروا و جاهدوا، اما از قرآن دلیل قطعی داریم که این جمع ها یه نفر، ایمان آوردند یعنی یه نفر، هجرت کردن یعنی یه نفر، جهاد کردن یعنی یه نفر. خیلی دلیل روشنی در قرآن داره. قرآن مجید خیلی از ضمایر جمع و درباره یه نفر نازل کرده، یعنی لغت جمعه ولی یه نفر مورد نظر. حالا برای نمونه یه آیهشو میخونم، آیه زیاده براتون بخونم. مثلا پروردگار عالم در قرآن مجید گاهی از خودش تعبیر به انا کرده، یعنی من یه نفر، انا دلیل بر یه نفر. در کوه طور ابتدای بعثت موسی بن عمران صدای خدا رو مستقیم شنید، اننی انا الله، اننی مفرد، انا الله مفرد، انا یعنی یه نفر، اننی یعنی یه نفر. اما همین پروردگار که در قرآن میگه انما الهکم اله واحد، معبود شما یکی، همین خدا که در قرآن میگه قل هو الله احد، الله یکیه، همین خدا در همین قرآن میگه انا نحن نزلنا الذکر، با لفظ جمع انا یعنی ما. من چند نفرن که میگه ما؟ قرآن مجید رو چند نفر نازل کردن؟ یه نفر. پس چرا اینجا میگه ما؟ این ما دلیل بر عظمت متکلمه، نه دلیل بر این که متکلم چند نفرن. اصلا بحث چند نفر نی، بحث عظمت متکلمه که میگه انا. یا در آیه مباهله اونجا خیلی روشن، ضمایر همه جمعه ولی دو تا از ضمایر در عین حال که جمعه یه نفرونی. خیلی جالبه، در قرآن نمونه زیاد داره. قل به نصارای نجران بگو، حالا که حق رو قبول ندارید، یه زمانی رو بگذارید بیایم مباهله کنیم، نفرین کنیم هر دومون. اگر ما باطلیم، عذاب الهی در حال نفرین بیاد ما رو نابود کنه. اگه شما باطلین، شما رو نابود بکن. آیشم اینه، قل به نصارای نجران بگو، بگو که ندعو ابناءنا، شما همه فرزندانتون رو در این جلسه نفرین بیارین، همه شو. ندعو ابناءنا و نساءنا، شما همه زنها رو بیارید. و انفسنا، شما همه مرداتون رو بیارین، ما میاریم. دستور پروردگار شما همه فرزندانتون رو بیارید، همه زنانتون رو بیارید، همه مردانتون رو بیارین. منم به دستور خدا همه زنا و مردا و فرزندانمون رو میاریم. حالا آیه رو ببینید، کل ضمایر آیه جمعه. ندعو ابناءنا، همه بچه هامون، و نساءنا، همه زنانمون، و انفسنا، همه مردانمون. دستور خدا. اما روز جلسه نصارای نجران دیدن وقتی رسول خدا وارد جلسه شد که خودش گفته بود از قول خدا همه جوانانمونو میاریم، همه رو، دو تا بچه او بود، جوونم نه، حسن و حسین، همه زنهامونو میاریم، یه دونه زن او برده، فاطمه، همه مردانمونو میاریم، یه دونه مرد او برده، امیر المؤمنین. خب آیه ضمایرش جمعه ولی در اهل بیت تطبیق به دو نفر و یه نفر کرده. همه فرزندانمون اینجا دو تا بچه رو آورده، همه زنانمون رو یه زن آورده، همه مردانمون رو یه مرد آورده. درست؟ این معلومه، روشنه که گاهی در قرآن ضمایر جمعه ولی فرد رو داره میگه. حالا همین آیه که گفتم اهل سنت نوشتن تطبیق به کی میکنه؟ مام نوشتیم تطبیق به کی میکنه؟ اگر روایات اهل سنت نبود، روایات شیعه هم نبود، ما یه دقتی در تاریخ صدر اول اسلام میکردیم، به دست میوبردیم که این آیه با سه ضمیر و فعل جمع یه نفر رو میگه. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اونهایی که به حقیقت مؤمن شدن، به حقیقت، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، اونهایی که هجرت کردن، وطن رو به خاطر دین رها کردن اومدن جای دیگه، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، اونهایی که تمام وجودشون رو وقف جهاد در راه خدا کردن. خب کی ایمان حقیقی داشته؟ صدر اول کی؟ ایمان کامل، ایمان جامع مالی کی بوده؟ ایمان امیرالمومنین نبوده، خب یکی دیگر رو شما معرفی کنید که مؤمن واقع حقیقی کی بوده؟ کی بوده؟ اونم چه ایمانی؟ ما با کمک گرفتن از عقل و علم و مطالعه و دیدن آثار حق خدا رو باور کردیم، اما باور ما چقدر میارزه و وزن باور ما چقدر؟ در حدی که ما رو قیامت نجات بده، بیشتر که نیست. وزن باور ما واقعا در حدیه که قیامت نذاره ما بریم جهنم. اما ایمانی که امیرالمؤمنین داشت، این روایت رو اهل سنت نوشتن، خیلی کتاباشون هم نوشته، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، با سند خودشون که پیغمبر فرمودن اگر ایمان علی ابن ابی طالب رو، یعنی اون باوری که داره، از قلبش در بیارن، اون باور رو تبدیل به عنصر کشیدنی کنن که بشه اون ایمان رو بذارن توی کپه ترازو، وزنشو درارن. البته این حرف پیغمبر برای تقریب عظمت ایمان امیرالمؤمنین به ذهن ماست. اگر اون ایمان رو در یک کپه بذارن، تمام آسمان ها و زمین رو هم در یک کپ، ایمان علی سنگینی میکن. این ایمان. آیه اگر علی رو نمیگه کیو میگه؟ کیو میگه؟ من یه بحث مفصلی، خیلی مفصل، در جلد دوم تفسیر صحیفه سجادیه دارم که 15 جلده، جلد دومش، درباره خیلی عجیب اصحاب پیغمبر. امام چهارم شایستگان رو مورد توجه قرار داده که خیلی کم بودن، کم. امام هشتم می‌فرماید بعد درگذشت پیغمبر، مؤمنان واقعی امت اسلام 12 تا بودن، سلمان، مقداد، عمار، ابوذر، ابوالهیثم ابن تیهان. دوازدت اینا ایمان راسخ داشتن، اینا تکون نخوردن در اون حوادث. بقیه چی شدن؟ من از قرآن ثابت کردم بقیه از سوره احزاب و سوره توبه و سوالم کردم از اهل تسنن که شما که تو کتاباتون نوشتین صحابه پیغمبر کلهم عدول، همه عادل بودن، کلهم اهل الجنه، همه اهل بهشت بودن. من اونجا با دلایل قرآن ثابت کردم اینایی که شما میگین عادل بودن از صحابی های پیغمبر خیلی هاشون منافق بودن، یعنی همنشینان با پیغمبر، صحابه یعنی همنشینان با پیغمبر، یعنی اونایی که پیغمبر رو درک کرد. اینا که آیات سوره توبه میگه بیشترشون منافق بودن. شما میگین همه اهل بهشت بودن، شما راست میگین که خود خدا به عنوان منافق از اونها یاد کرده است، کلمه نفاق داره. شما که میگین همه شون اهل بهشتن، پس به نظر شما علمای اهل سنت این آیه دروغه که پروردگار میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. شما که میگین همه اهل بهشتن، پس این آیه چی؟ از سیاه دلی الله اکبر که بعضیشون میگن ما این آیات رو اصلا نمیپذیریم، فقط روایات رو قبول داریم که روایات ما میگن تمام صحابه عادلن و اهل بهشت. ما کاری به نظر قرآن ندید، پس شما کاری به کدوم نظر دارید؟ اگه نظر به قرآن ندارید، نظر به چی دارین؟ به یاوه ها و دروغ ها و عباطیل خودتون. این ایمان امیر المومن والذین هاجروا، هجرت امیر المومن، هجرت امیر المومنین بر چه اساسی؟ این که پسر عمون پیغمبر رفت مدینه، حالا ما اینجا مکه بمونیم برای چی؟ پاشیم زندگی رو بار بکنیم و کوچ بکنیم و بریم مدینه و مثلا کنار خونه پیغمبر یه خونه بگیریم با پیغمبر خوش باشیم. هجرت بر این مبنا بود؟ نه، بر این مبنا نبود. هجرت امیرالمؤمنین بر مبنای آیه سوره نساء بود و من یخرج مهاجرن الالله. ببینید هجرت علی به چه سویی بود؟ به زمین بوده، به شهر بوده، به خونه و منزل بوده. شما ببینید هجرت حضرت رو خدا در قرآن به سوی چی معرفی کرده؟ خیلی این آیه فوق العاده است، سوره نساء. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. هجرت امیرالمومنین به سوی خدا و پیغمبر بوده، یعنی در نیتش برای هجرت این که حرکت کنم به مقام قرب حق برسم و به رضایت پیغمبر، نه به یه خونه‌ای در مدینه یا یه باقی یا یه منطقه یا یه محل. این هجرت. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقط وقع اجره علالله و کان الله غفورا رحیما. مهاجری که به سوی من داره هجرت میکنه، مهاجری که به سوی پیغمبرم داره هجرت میکنه، اگر در حال هجرت مرگش برسه، فقط وقع اجره علالله، پاداش این مهاجر بر عهده من. خب اون سه چهارتایی که مشهورن تو ذهنتون، همونایی که بعد مرگ پیغمبر بدترین خرابکاری رو در این عالم انجام دادن که تا حالا جبران نشد، اینا مهاجر بودن، هر سشون اهل مکه بودن، بعد هجرت پیغمبر هر سشون هم اومدن مدینه به مهاجرت. اینا هم مهاجر بودن، اینا هم فقط وقع اجره علالله، پاداش هجرتشون بر عهده خداست. اگه سر و کاری با خدا داشتن که پیغمبر در بستر از دنیا رفتنش شبانه به دو نفر نمی فرمودن زیر بغل منو بگیرید تا قبرستان بقی ببرید، نصف شب همه هم خواب بودن، زیر بغلشو گرفتن، پاشو نمیتونست برداره، می کشید. شب آخر عمرش بود، اومد تو قبرستان، یه فاتحه برای مرده‌ها خوند و فرمود. اینم من در کتب اهل سنت دیدم، همینو اولین بار فرمود: ای کسانی که در بقی دفنید، خوش به حالتون که قبل از مردن من مردید. یعنی پیغمبر بشارت داره میده به مرده های مسلمان های بقی که قبل از خودش مردن، خوش به حالتون که پیش از من مردید و زنده نبودید، چون فردا بعد دفن من در این شهر فتنه ای برپا میشه که هر کی کمترین دخالتی در اون فتنه داشته باشه 100% قیامت اهل دوزخ. فتنه رو کیا برپا کرد؟ همین مهاجرین. این سه نفر جزء مهاجرین بودن، فتنه پایه‌گذاریش مال اینا بود و تا آمدن امام عصرم قابل جبران نیست، بعد امام عصرم خسارتش قابل جبران نیست. بله به یه شکل قابل جبرانه که امام عصر بیاد اون سه نفر رو به دنیا برگردونه و تمام اونایی که از سقیفه تا حالا تا اومدن امام معموم اینا شدن اونا رو هم برگردونه، جلوی میلیاردها معموم باطل بودن اونا رو نشون بده و به معمومین اونها بگه توبه کنید، از این دینی که دارید دست بردارید، اهل نجاتین. این هم امکان نداره که امام از کسی رو زنده نمی کن که توبه کنن و از این انحرافی که داشتن در بیارن. چه قابل جبران، میلیاردها نفر رو جهنمی کردن، اینا چجوری حالا نجات پیدا بکن؟ مهاجرم بودم، هر سه اهل مکه بودم، هر سه. ولی آیه من یخرج من بیته مهاجرن الی الله و رسوله فیدرک الموت فقط وقع اجره علی الله شامل اینا میشه؟ تو جنگ احد که تعدادی از مسلمان ها شهید شدن، خبرنگار لشکر خبر شهدا رو به پیغمبر میداد، بدو بدو میمد به پیغمبر میگو فلانی هم شهید شد. یکی رو اسم بردن، تو کتابا هست، پیغمبر فرمود او شهید نشد. گفتن او تیر خورد، نیزه خورد، شمشیر خورد، فرمود شهید نشد. گفتن پچی؟ فرمودن او فدای یه اولاق شد. وقتی وارد میدان شد دشمن و دید یکی از دشمنا یه اولاق سفید به درد خوره هیجانی زیر پاش بود، خیز برداشت گفت برم این مردک صاحب اولاق رو بکشم، اولاقش رو به عنوان غنیمت جنگی بگیرم و سوارشم برم مدینه. صاحب اولاق که کشته نشد، خود این کشته شد. این کجا شهیده؟ ایمان علی، هجرت علی، جهاد علی به این آیه تطبیق میکنه. این مقدمه روشن شد. حالا روایت کافی رو بخونم و اینکه چگونه قابل تطبیق با قمر بنی هاشم و 100% قابل تطبیق. حالا من که تاریخ 33 ساله قمر بنی هاشم نمیتونم براتون در یه جلسه توضیح بدم، ولی یقیناً بهتون بگم روایت مثل یکی از مصادیق اتم و اکملش قمر بنی هاشم که 33 سالم بیشتر تو دنیا نبود، 18 سال دوران تکلیفش بود، 18 سال، بقیهش هم که مکلف نبود. امام باقر می‌فرماید، اونم روایتی در اصول کافی با سند یقینی، بنی الاسلام علی خمس، دین خدا بر 5 پای استوار، دین الهی یه پایشو بکشن دیگه دین نیست، یعنی یه سقفی که رو 5 ستون مهندسی بنا شده و تمام بار سقف تقسیم بر 5 ستونه، یکیشو بکشن و سقف کج میشه، خراب میشه، دیگه به اون سقف نمیگن سقف، میگن خرابه. اسلام بر 5 پای بنا شده. اگه کسی این 5 پایه در زندگیش هست، مسلمان واقعی. اگه 4 تاش باشه، نه. اسلامش اسلام کامل و واقعی نیستش. حالا به ترتیبی که خود حضرت باقر می فرمان، علی الصلات، 1 ستون دین خدا نماز، 1 ستونش. حالا نمازهای مدینه و توراب و مکه قمر بنی هاشم رو بذارید کنار، دو رکعت نماز در خالصترین کیفیت در گرمترین روز در روی خاک با اقتدای به ابی عبدالله خونده روز عاشورا، که همین دو رکعت نمازش پایه بودن نمازهای دیگرش رو نشون میده. یه نیم ساعتی بر قطع بشه همین امروز، نیم ساعت ای بیشتر ما تونستیم طاقت بیاریم تو گرمای حسینی، بلند میشیم میریم از صاحب مجلس هم عذرخواهی میکنیم میگیم طاقتشو ندیدیم. اما یه انسانی سه شبانه روز یه قطره آب نخورده، اگر یه مقدار آبم از روز هفتم مونده بود ذخیره کرده بود، هر بچه میومد میگو عمو آب، میگو بی بریم تو خیمه من بهت بدم. یعنی در کمال ایثار بود، آب سهم خودشم نخورد، تو اوج تشنگی. آب که نبوده تو خیمه ها دیگ بار بذارن چلو کباب درست بکنن، آب اصلا نبوده، یه مقدار نون جوی خشک بوده، با روایتی که من دیدم یه مقدار سویقه، نمیدونم سویق عربی ترکیباتش چی بوده، نه آدمو کامل سیر نمیکنه. بعدم غذا تموم میشد، اصحاب و اهل بیت غذا رو گذاشتن برای خانوما و برای بچه‌ها و برای دخترا، گشنه تشنه، اونم با اون هیکل متعادلی که هم آب میطلبید هم غذا، هم از امروز به شدت در فعالیت بود که به خیمه ها لطمه‌ای وارد نشد. حالا ظهر عاشورا امام داره نماز جماعت میبنده، 18 نفر بیشتر نموندن که در این نماز اقتدا بکنن، دو نفرشون هم اومدن بیرون، 16 تا موندن. اون دوتا هم به ابی عبدالله گفتن یا ابن رسول الله ملاحظه بفرمید از نزدیک 4000 تیرانداز میخوان شما تکبیرت و الاحرامو گفتیم تو نماز کار هممونو تموم کنم و نماز ناقص میمونه، اجازه میدین ما جلوتون وایسیم شما با آرامش نمازتونو بخونیم، هر چی تیر اومد ما خودمونو سپر میکنیم. خب یکی از مأمومین این نماز جماعت قمر بنی هاشم نماز شده بود وجودش، شده بود جانش، شده بود روحش. نماز بنی الاسلام و علی خمس علی الصلات. حالا نمازهای شبی که قمر بنی هاشم داشت اونا رو من کیفیتشو نمیتونم بفهمم، چه نماز شبی مستحب از رکعت اول گریش بند نمی اومد تا سلام نماز رکعت 11 مو بده. باز من خیلی تکیه رو نماز ایشون ندارم. علی الصلات و زکات و صوم و الحج اونا رو هم که همه رو انجام داده، ولایه، یه ستون دین ولایت، یعنی قبول کردن کارگردانی خدا، پیغمبر، امام معصوم در زندگی، که من برای تشکیل زندگی تمام طرح لازم رو از خدا و پیغمبر و امام معصوم بپذیرم و پیاده کنم. معنی ولایت. بعد امام باقر می‌فرماید ولم یناد به شیء کما نودی بالولایت. تو دین اسلام هیچ چیزی اهمیت ولایت خدا و پیغمبر و ائمه رو نداره. و برادرانم، خواهرانم، قمر بنی هاشم بافته بر ولایت خدا و پیغمبر و ائمه بود، بافته بر اونها بود. دلیلش تو زیارتش میخونید، المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین. این ولایت، مطیع، فرمان بردار. چقدر ولایت پذیریش قوی بوده که وقتی دستشو از بدن جدا کردن روبروی لشکر قسم خورد، والله ان قطعتم یمینی. مهم نی برای من دستمو بردین، اونی که مهمه برام اینه، انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. دستمو قطع کردین، قلبمو که از حسین نمیتونید قیچی کنید، مهم نی، یه دست دیگه هم قطع کن، بدنمو قطعه کن، مهم نی. شب 21 ماه رمضان حال امیر المؤمنین به جایی رسیده بود که گاهی انقدر بی حال می شد که نمی تونست پلک چشمشو بلند کنه. هی از حال می رفت، دوباره ذره به حال می اومد، چشمشو وا می کرد. تو یکی از این از حال رفتنا و به حال اومدنا که دیگه جوهره صداش هم داشت تموم میشد، نمیتونست بلند حرف بزنه، نگاهشو که وا کرد سوال کرد عباس کجاست؟ سینزه سالش بود اون شب، سرشو گذاشته بود به دیوار، مثل مادر بچه مرده داشت گریه میکرد. زینب کبرا اومد زیر بغلشو گرفت، گفت داداش بابام میخواده، این بچه 13 ساله اومد. امیرالمومنین فرمود بشین کنار من. از حال رفت، دوباره به حال اومد، گو حسینم کجا؟ ابی عبدالله گو بابا من بغل دستتونم. فرمود حسین من دستتو بده به دست من، عباس تو هم دستتو بده به من. دست ابی عبدالله رو گذاشت تو دست قمر بنی هاشم، با ابی عبدالله حرف نزد، فقط گو عباس این پسر فاطمه است. یادت باشه روز عاشورا وقتی ناله بچم بلند شد، حلم ناصر نینصر انقدر زیبا برادری رو تموم کرد که وقتی اومد کنار بدنش، حرفایی که زده کنار هیچ بدنی نزده، عباس الان انکسر از امری. این به معنی شکستن استخونای کمر نیست، این کنایه است، یعنی عباس ستون زندگیم شکست. ونقطع رجایی، دیگه امیدی به پیروزی برام نمونده. و قلت هیلتی، چاره دیگه از دست من رفت. والکمد و قاتلی، برادر اگه تا امرو غروب منو نکشن، داغ تو منو میکشن.